الحمدلله رب العالمین. بحث ما در این باره بود زمان که انسان به مراحل آخر عمر میرسه و بناس جان او را حفظ کنن، به طب تعلقات انسان به این دنیا ضعیف میشه. با ضعف تعلقات حجاب ها از دیده های انسان مقداری کنار میره، زیرا حجاب این عالم از تعلق این انسانه با ضعف تعلقات حجاب ها رقیق میشه. با این رقت حجاب مقداری از نادیدنی ها هم دیدنی میشه. انسان در این زهر چه میبینه؟ یک مطلب رو تا جلسه دیشب تو هفته آینده هفته قبل بررسی کردیم که برای تمام انسان ها بلا استثناء ملک الموت رؤیت میشه و انسان ملک الموت خود را میبینه که میاد جان او را قبض کنه. حالا با مؤمن چه فرمی، با کافر به چه فرمی، از آیات روایات به طور کامل بررسی شد. در بحث امشب به بعد انشاءالله اون مشاهد دوم رو مورد بررسی قرار میدیم که برای افراد مؤمن یا کافر ائمه طاهرین رؤیت میشن و تمام افراد بلا استثناء در دم مرگ میبینن حضرت امیر سلام الله علیه رو، برای بعضی ها پیغمبر اکرم و خمسه طیبه، برای بعضی ها هر چهار ده معصوم. ان شاء الله به بحثش خواهیم رسید. حجاب ها چه بره کنار، انسان ها این عزیزان خدا این انوار نورانی را رؤیت می کند. در این بحثی را که ان شاء الله دنبال خواهیم کرد، باید چند مطلب برای عزیزان کاملا بررسی بشه. یک مطلب، آیا فقط امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد یا با حضرت سایر ائمه هم میاد؟ مطلب دوم، سایر ائمه میان، آیا خمسه طیبه میان یا هر چهارده معصوم میان؟ مطلب سوم، هر کسی را که به ولایت حضرت امیر منکر بود در دم مرگ حضرت را خواهد دید، به ولایت اعتراف خواهد کرد اما نفعی به حال او نخواهد داشت. مطلب بعدی هم درباره محبان حضرت، محبت ظاهری ملاکش چیه، محبت واقعی ملاکش چیه، اهل ولایت بودن ملاکش چیه و شیعه بودن ملاکش چیه. اینها تمام رؤیت می کنن اما هر کسی در فراخور حال خودش. بعدم یه قیاس به خودمون بندازیم، آیا محبت ما به ائمه طاهرین محبت ظاهری است یا محبت واقعی است، یا ما هم اهل ولایتیم و انشاءالله ما هم شیعه هستیم. چهار عنوانی را که در بین اکثر افراد این عناوین خرد شده، خیال میکنن محب همون شیعه است، شیعه همون محبه، اهل ولایت با سایر عناوین فرقی نمی کنه، در حالی که همه اینها عناوین خاصه هستن و هر کدوم ملاک های خاصه ای دارن. بعدم در این باره صحبت کنیم، زمانی حجاب ها میره کنار، انسان ها ائمه رو می بینن، آیا خود ائمه طاهرین تشریف میارن یا با غالب مثال تشریف میارن؟ بعدم این بحثم مطرح کنیم، چرا سایرین ائمه را نمی بینن پس فرد محتضر ائمه را می بینه؟ اینا نکات مختلفیست انشاءالله در این بحث باید بررسی بشه. انشاءالله به فضل خدا و ائمه طاهرین از خود روایات این بحث انشاءالله بررسی خواهد شد. اما انشاءالله مقدمتا وارد بحث بشیم. حجابی را که بر ما هست میدانید این حجاب دو تا منشأ داره. یه دونه منشأ حجاب تعلق حق تعالی در ما ایجاد فرمود، یه دونه حجاب حجاب گناهی که ما در خودمون ایجاد کردیم. این دو تا حجاب رو به حجاب ظلمانی هم تعبیر میارن، در مقابل حجاب ظلمانی حجاب نورانی است که فعلا افراد عادی اون حجاب نورانی را ندارند، افراد عادی اون دو حجاب ظلمانی را دارند که حجاب گناه هم باز به یک معنا به حجاب تعلق برگشت میکنه، یه بار تعلق به خود بدن هست، یه بار تعلق به هواهای نفسانی در بدنه، و رضا هر دو همون حجاب تعلق میشه. تا زمانی که ما در قید حیاتیم این حجاب تعلق به معنای عامش یا اون دو حجاب ظلمانی به معنای خاصش برای انسان وجود داره. به خاطر همین انسان محجوبه با چشمان مادی، با گوش مادی، با شامه مادی، فقط در محدوده عالم مادی میتونه یک کاربردی داشته باشه. زمانی که مرگ انسان فرا میرسه اصل تعلق به معنای عام ضعیف میشه. وقتی ضعیف شد هم حجاب گناه رقیق میشه، هم حجاب تعلق به معنای خاص اونم رقیق میشه. وقتی رقیق شد کم کم اون چشم باطن انسان، اون گوش باطن انسان، اون شام باطن انسان به کار میفته. همون چیزهایی را که ماها در مدت عمر اکثرمون اگر نگیم هممون از بیدار کردنش غافل بودیم حالا خود داره به کار میفته. اما با این قید اگر خودمون اینها رو به کار مینداختیم، چون عمل اختیاری بود برای ما مقام به دنبال داشت، اما در دم مرد اینها چون به کار میفتن اما نه به اختیار ما، برای ما مقام به دنبال نداره. برزا در دم مرد چشم باطن به کار میفته، انسان میبینه ملک الموت را که سابقا عرض کردیم و میبینه ائمه را که بحث الان ماست. گوش باطن به کار میفته، ملک الموت چی به آدم میگه آدم میشنوه، ائمه طاهرین چی به ملک الموت میفرمایند آدم میشنوه، اگه سفارش به له انسان کنن آدم میشنوه، سفارش علیه انسان کنن انسان میشنوه. چرا این رؤیت ها تا به حال نبود؟ چرا این استماع و شنیدن ها تا به حال نبود؟ چون این رؤیت و این استماع با چشمان ظاهر نیست تا دیگرانم بتونن ببینن و بتونن بشنون، با چشمان باطنه، با گوش باطنه، و رضا اون که در اطراف ما هستن از این استماع، از این رؤیت اونها محجوبن، محرومن. و رضا انسانها در اون مرحله چیزهای عجیب میبینن، ائمه طاهرین میان تکلم میکنن، صحبت میکنن، هم با مختزر هم با ملک الموت. اگر انسان مؤمن بود او را دلداری میدن، به او امان میدن، به او بشارت میدن. به ملک الموت هم طبق روایات انشاءالله بهش میرسیم، سفارش میکنن این مؤمن از ماست، با ما بود، یار ما بود، با او مدارا کن. اگر این انسان نعوذ بالله انسان کافر بود، با ائمه کاری نداشت، هم با خود مختزر صحبت میکنن، او را به جهنم، به عذاب بشارت میدن. به ملک الموت هم سفارش میکنه این از ما نیست، با ما نبود، با او مدارا نکن. تمام این جریانا در اون دم مرگ برای این انسان مختزر مشهود و معلوم و مسموع میشه، اگر که تمام افراد محرومن. قبل از این که در خود این بحث وارد بشین لازم میبینم این نکترم اول بحث عرض کنم. این ائمه طاهرین علیهم السلام که خدا را به عزتشون قسم میدیم که ما را به ولایت اینها از دار عالم ببره، اینها که بالای سر ما میان چجوری میان؟ من قبل از این که در خود این بحث وارد بشم، چون بحث اعتقادیه، از عزیزان معذرت میخوام، میخورده حاشیه باید برم تا با مقدماتی با مثالهایی اصل این بحث جا بیفته، بعد به خود بحث تطبیقش کنیم، بعد این شما تو روایات وارد بشیم. اما مقدمی را که از عزیزان تقاضا دارم با دقت عنایت کنند، روح ما فی نفس قدرت بسیار عجیبی داره که حق تعالی این قدرت را در جان ما به ودیعه گذاشت و به خاطر این قدرت عجیب در روح ما حق تعالی این روح را به خود نسبت داد و نفخت فیه من روحی، از روحی را که من مالکشم در انسان دمیدم، نسبت این روح به خودش به خاطر شرافت این روح در نزد حق تعالی است و این شرافت هم به خاطر اون قدرت‌های عجیب و استعدادهای عجیب است که حق تعالی در این رو به ودیعه گذاشت. این قدرت‌های عجیب در روح در حالت عادی برای همه افراد حالت بلاقوه داره، به این معنا که میتونه ظاهر بشه، خود را ظاهر کنه، اما فرد با همتی نیازه کمربند همت را محکم ببنده، از راه‌های لازم وارد بشه، به شرایط لازم خود را به صلاح بود شرایط همرنگ کنه تا بتونه اون استعداد عجیب روح را ظاهر کنه. اون توجه، اون قدرت عجیب روح در حالت بیداری مثل حالت الان ما، تمام توجه روح به این بدن مادیه و چون تمام توجه روح به این بدن مادی هست، تمام دستگاه‌های ظاهری و باطنی همه داره کار میکنه. دستگاه باطنی ما مثلا گردش خون، هضم غذا، حرکات قلب، حرکات مغز، آن که از دستگاه‌های عجیب در درون بدن داریم همه دارن کار میکنن. این کار دستگاه‌های درونیه و دستگاه‌های ظاهری هم داره کار میکنه. چشمان انسان میبینه، گوش انسان میشنوه، دست انسان، زبان انسان، پای انسان حرکات ارادی دارن. این دستگاه ها در ظاهر در باطن همه داره کار میکنه. این به خاطر توجه شدید روح به کل این بدن هست، هم به دستگاه ظاهری هم به دستگاه باطنی. این توجه شدید روح به این بدن موجب ضعف روح شد و اون قدرت عجیب به خاطر این توجه رفت به طور ضعف و به فتور و به سستی و لذا افراد عادی در حالت بیداری قدرت‌های روحی نمیتونن اعمال کنن. اما همین انسانی را که در حالت بیداری از سراپاش ضعف میبارم، اگر به عالم خواب رفت، در عالم خواب توجه روح به این بدن کم میشه. توجه که کم شد، دستگاه ظاهری بدن از کار میفته. چشمان انسان نمیبینه، گوش انسان نمیشنوه، زبان انسان، دست انسان، پای انسان ارادی حرکت نداره. این دستگاه ها که از کار افتاد به خاطر اینه که توجه روح به این بدن کم شد. این کم شدن ها از راه از کار افتادن دستگاه ها خود را نشون میده. توجه که به این بدن کم میشه، مقداری قدرت روح به خود روح برمیگرده. وقتی قدرت روح به روح برگشت، روح هم اعمال قدرت میکنه. اعمال قدرت به چیه؟ به چند امر. یه دونه مثال عرض کنم. اگر شما الان با این بدن مادیتون بخواید با پای پیاده مثلا مکه مشرف بشین، مثال عرض کنم، باید 6 ماه در حال رفتن باشید تا به مکه برسید، 6 ماه هم در حال برگشتن باشید تا به وطن برگردید، 1 سال در رفت و برگشت تا برید مکه و برگردید. اما همین شما که با این بدن مادی یه دونه سفر رو یک ساله طی میکنید، اگر به عالم خواب برید به آنی مکه میرید، به آنی هم برمیگردید. چون برای همه شما عزیزان این مثال من به کرات اتفاق افتاد و شاید عزیزان در عالم خواب به یک اماکنی سیر کنند که اگر بناس به اون اماکن با این بدن مادی برن به قرنها پیاده روی هم نتونن برن و برگردن میان. اما در عالم خواب به آنی انسان میره، به آنی انسان برمیگرده. اون قدرت عجیب روحه که این قدرت در حالت بیداری هم بود اما در حبس بود، در قل و زنجیر بود، اعمال نمیتونست بکنه. اما وقتی دیدن که انسان به حالت خواب رفته، توجه به این بدن کم کرده، اعمال قدرت میتونه بکنه. حالا اعمال قدرت دوم مثل چی؟ شما در حالت بیداری در یه دونه غالب تصرف دارید، اونم این غالب بدن مادی شماست، با این غالب کارخاتون انجام میدید. اما وقتی را که به عالم خواب میرید قدرت روحتون به روحتون برمیگرده، اعمال قدرت میکنید، در دو تا غالب تصرف میکنید، هم غالب بدن مادیتون هم غالب مثالتون، که سیر شما در عالم خواب با اون غالب مثاله. وقتی شما خود را توی یک مکان میبینید، حالا مکه یا یه جا دیگه، یه شهر دیگه، یک مکان دیگه میبینید، این بدن مادیتون که اون مکان نرفته، بدن مادی شما در همین رخت خواب افتاده، شما با اون غالب مثال سیرهاتون انجام میدید. پس قدرت پیدا کردید، در دو تا غالب سیر میکنید، در دو غالب تصرف میکنید، هم غالب بدن مادی که در رخت خواب افتاده، هم غالب مثال که این ور اون ور میرید. تا اینجای قضیه این مطلب به حمدالله واضح شد. چون برای همه شما عزیزان این امر اتفاق افتاد، حزمشم آسانه که همه شما عزیزان در حالت بیداری در یک غالب تصرف دارید و همه شما عزیزان در عالم خواب در دو تا غالب تصرف دارید. خود را تو عالم خواب این جاها زیاد زیاد شما دیدید و این مال همون اعمال قدرت روح غنی شماست که در حالت خواب اون قدرت رو هم ظاهر میکنه هم اعمال میکنه. حالا شما در عالم خواب که با غالب مثال سیر میکنید، به این نکته دقیق دقت کنید، در اون عالم خواب که با این بدن مثالی با غالب مثال سیر میکنید، اون ملاکش چی بود؟ اون مناکش چی بود؟ اون ملاکش این بود که روح قوی شما به این بدن توجه را کم کرد. به خاطر کم شدن توجه به این بدن، قدرتش را مقداری به دست آورد. چون قدرت را به دست آورد، اعمال قدرت کرد، توی غالب دوم هم تصرف کرد. مناک و مناتش اینه، کم شدن توجه روح و تعلق روح به این بدن مادی. منطقه در عالم خواب این توجه از این بدن کم میشه بلا اختیار. شما در رخت خواب میرید، آماده خوابیدن میشید، اما شما را از نشعه بیداری به نشعه خواب میبرند شما را. چون شما را به اون نشعه میبرند، بعد خواب رفتنتون امریز غیر ارادی. شما در رخت خواب مقدمات خواب را فراهم میکنید، اما از این نشعه به اون نشعه شما را میبرند. و چون از این نشعه به اون نشعه شما را میبرند، لذا شما را کجا ببرند دست شما نیست. شما را به چه مکانها سیر بدن دست شما نیست. شما را کی برگردونند دست شما نیست. اگر یه انسان لایقی پیدا بشه بتونه اون معنات رو اختیاراً انجام بده، به این معنا که روح را از این تعلق به این بدن کم بکنه، از اون حالت اسارت در بیاره، و اگر این کار به طور ارادی عملی شد، انسان میتونه با اراده توی قالب مثال هم داخل بشه. وقتی به قالب مثال داخل شد، این دیگه سیر خوابکی نیست، سیر ارادیه. آدم یه اراده میکنه از این بدن مادی تعلقات را کم میکنه، وقتی از این بدن مادی تعلقات کم شد، در اون غالب هم تصرف میکنه، با اون غالب هم سیری میکنه. چون اصل این کم کردن تعلق ارادی بود و رفتن به اون غالب هم ارادی بود، حالا کجا برید دست خودتونه، به کدوم امکنه سر بزنید دست خودتونه، کی برگردید بیایید دست خودتونه، که اینو در اصطلاح میگن خلع بدن یا تخلیه روح. حالا از این مرحله بالاتر هم هست، حالا اون بالاتر را یک وجهشو میگم، وجه بعدی فعلا تو بحث ما داخل نیست، ما فعلا به اون وجه داخل نمیشیم. یه دونه وجه بعدیش اینه، چطور اگر انسان قدرت پیدا کرد در یه دونه غالب مثال میتونه داخل بشه، با اون غالب مثال کارها را انجام بده، اگر قدرت انسان بالاتر رفتین در دو غالب تصرف کنه، رفت بالاتر در سه غالب تصرف کنه، بیاد بالاتر در ده غالب تصرف کنه. و رضا میبینید یه دونه کتاب درسی رو بعضی ها میخونن یک سال آخرم یاد نمیگیرن، یه دونه میخونن یک سال خوب یاد میگیرن، همون بعضی میخونن در عرض ده ماه، بعضی میخونن در عرض شیش ماه، بعضی میخونن در عرض سه ماه، بعضی میخونن در عرض دو ماه، بعضی میخونن عرض یک ماه، که مثل بو علی سینا پیدا میشه، در هر علمی را که رفتوش سه روزه استاد اون فن شد. ها اون دیگه سه روزه استاد یه فن میشه که در حالات خودش بیان کرده، در هر علمی را که من وارد شدم سه روز اول استاد میگفت من گوش میکردم، روز چهارم من میگفتم استادم گوش میکرد و استفاده میکرد، اون یک سالی را که بعضی بناس برند آیا یاد بگیرن یا یاد نگیرن، این که سه روزه تو یک فنی استاد میشه، در اون یک سال صدها کتاب تیم میکنه. این همین تو بس ما نحنفی میاد، اگر انسان در حالت خواب یه مقدار تعلقات را کم کرد، تو یه قالب مثال تصرف میکنه، روی تر شد در دو قالب، باز روی تر در سه قالب، باز روی تر در ده ها قالب، تا کار به یه را میرسه. ائمه طاهرین سلامتون علیهم اجمعین که مظهر قدرت خدا هستن، در هر قالبی را که بخوان تصرف کنن، برایشون بسیار عادی است و عادی بودن برای همه راه بازه، منتها سالک این راه ضعیفه. ای که در آیه در روایت آمده عبدی اطعنی اجعلک مثلی، بنده من از من اطاعت کن، تو را مثل و مانند خودم قرار میدم، انسان به یه جا میرسه که مثل الهی میشه، قدرتش قدرت الله میشه، چشمانش عین الله میشه، گوشش اذن الله میشه، زبان لسان الله میشه، دستم ید الله میشه، آدم اونجا میرسه. حالا با این بیانی را که مستدل عرض کردم، یه مطلب واضح میشه. و یه مطلب چیه؟ زمانی را که انسان به آخر خط میرسه و بناس ملک الموت جان انسان را قبض کنه، یه بار بحث ملک الموت که این بحث بیاد جلو، برای 100 نفر 100 تا ملک برن جان 100 نفر رو بگیرن، این امکان داره، چون برای جناب عزیزی سلام الله علیه اعوان و جنود بسیار نیست، حضرت لشکر بسیار زیادی داره، هیچ بردن نداره 100 ها هزار ملک به فرمان حضرت عزیزی سلام الله علیه باشن، برای قبض 100 ها هزار ملک صدها هزار نفر ایشون صدها هزار ملک رو روانه کنه، این بودی نداره. اما برای ائمه طاهرین علیهم السلام، اونهایی را که اگر در یک آن صد هزار مؤمن بمیرن و همه ائمه را خواهند دید، اون به چه فرمه؟ ها در اینجا در کتاب ششم بهار مرو میمسی در باب هفتم بحث ما یعاین و اندلموت، انسان در دم مرگ چی میدینه، وقتی روایات رو بیان میکنه آخر روایت پنج تا احتمال ایشون میده که دو تا احتمال رو قبول نمیکنه. یه احتمال که ما هم قبول داریم اینه، از بحث احتماله، این که ائمه طاهرین در غالبهای مثال تصرف میکنن و افراد مقتدر هر کی ائمه رو بالاتر خود میبینه، متو ائمه رو به غالب مثال میبینه. چطور شما در آن خواهی میگی من خواب دیدم بابامو، یا خواب دیدم رفیق شهیدمو، یا دوستمو خواب دیدم با من صحبت کرد، با من گفت، خندید، سوال کردم جواب داد، که از یه گونه صحنه لذت میبرید، از صحنه میترسید، که شما رو به یک اماکنی میبرن، افرادی رو میبینید، یا با دوستان شهیدتون برخورد میکنید، از اونا سوالات میکنید، به شما جواب میدن. چطور در عالم خواب غالب مثالی شما با غالب مثالی شهید برخورد میکنه، میگید، میخندی، سوالی، جوابی، لذاتی، آلامی تو کار میاد، این همونم بعدی نداره. انسان در دم مرگ ائمه طاهرین به غالبهای مثال تصرف کنن، با غالب مثال بالای سر ما بیان، با اون غالب هم با ما صحبت کنن، هم با ملک الموت صحبت کنن و تمام افراد ائمه رو بالاتر خود ببینن، آنطور که همین لحظه نفر بعدی، نفر معدی، نفر صدام، نفر هزارم دارن میبینن. هیچ بودی نداره. حالا اینجا یه بسیاری حرفام جلو میاد، چون جلسه عمومیه ما تو حرف فعلا نمیتون وارد بشیم، اما با این مسئله قضیه حل، باز با این قید که تفحص در چگونگی اینها برای ما امر نشده، شما این کیفیت ها را هم بررسی کنید، برای ما اجمال اعتقادیش کفایت میکنه، هی مقدار بدانیم که در دم مرگ ائمه طاهرین بالا سر ما میان، هم با ما صحبت میکنن، هم با ملک الموت صحبت میکنن، یه حرفا به ما میزنن، یه حرفا به ملک الموت میزنن، اجمالش بس است در صحت اعتقادات، کیفیتش به ما دستور ندادن. حالا برید چجور میان، چه فرم میان، به ما نفرمودن کیفیت را. طاهرین بالای سر ما چه فرم میان. نکته دومی را که این چرا باید بررسی بشه اینه، افرادی را که منکر ولایت ائمه طاهرین بودن در زمان حیاتشون، حضرت را قبول نداشتن، حضرت را انکار کردن. حالا ما فعلا بحث عقلی که مطرح میکنیم تا انشاءالله به روایات بابش برسیم. اونایی را که منکر ولایت اهل بیت بودن، ائمه را قبول نداشتن، اینا از سه حال بیرون نیستن. حالت اول آگاه بودند حق با امیر المؤمنینه، اما به خاطر دنیاشون از حق دست برداشتند. اگر به حق حضرت امیر قائل بشن دنیاشون به باد میره، کمانی که اون درباره آیه مباهله از یه علمای نجران که وقتی بنا بود از نجران خدمت حضرت در مدینه بیان، یه چند نفری آمدن، تو اون چند نفر یک نفر بوده که ایشون به سلام مرجع دینی اون جمع بود، یه دم مرجع تدارکاتی بودن که مرجع دینی بودن، داشتن حرکت میکردن. گرزین ابن علقمه برادر این مرجع دینی بود، داشتن میامدن، این اسم سکندری میخوره و از بالا میخوره زمین. وقتی خورد زمین به پیغمبر فوش داد. این برادره که توزن عبدالمسیح توزن، حالا ایشو گفتی که هرچی فوش دادی به خودت باد. گفت واسه چی؟ گفت اینی که داریم میریم به خدمتش، این پیغمبر واقعی هست. گفت اگر هست چون ممکنه چیزی رو قبول نمی کنیم. گوه اگر ما پیغمبر را به پیغمبری بشناسیم به این هدایای ملوک چه کنیم؟ ما عنوان مرجع مسیحی در ما هدایا میگیرن، برای ما کاخا بنا میکنن، به نام ماها کلیساها بنا میکنن. اگر ما قرار باشه پیغمبر را به پیغمبری قبول کنیم به هدایا چه کنم؟ من به همه رسما میگیرن. به حاضر حفظ دنیامون باید قبول نکنیم که بعد میان به خدمت پیغمبر اکرم ها اون جریانات مهم انجام میشه، پیغمبر استدلال میکنن، در جواب میمونن، کار به مباهله منجر میشه. این مرجع دینی میگه ببینید فردا با کی پیغمبر میاد. اگر با اصحاب معمولی آمده باید مباهله میکنیم، اگر با عزیزانش آمد مباهله نمیکنیم، اگر پیغمبر خود را به حق نمیدید با عزیزانش نمیومد. دیا فردا پیغمبر آمد و حضرت امیر و فاطمه زهرا و حسنین آمد و نشستن به فرمی را که تا این حالت را عبدالمسیح دید گفت کسی جلو نره، مباهله نکنه. اینها این فرم که نشستن اگر قسم بخورن و نفی کنن کوها را پودر می کنن، کسی جلو نره. که رفتند و قبول جزیه کردند و چیز هدایا کنند و برگردند. خب بحث سر اینه، یه عده قبول دارن پیغمبر پیغمبره، برای حفظ دنیاشون حق رو منکرن. لذا یه عده در دنیا حق رو میشنم. ابن عبدالحدید از علمای مشهور سنی وقتی درباره بیسوادی خلیفه دوم صحبت میکنه، درباره علوم مواج حضرت امیر بحث میکنه، وقتی معجزات علی و وسعت علم علی و اخبار از مغیبات و همه را بیان کرده، آخر کار خود یه سوال مطرح میکنه که اگر علی اوصافش اینه پس چرا عمر بر او مقدم شد؟ بعد میگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، هم خدایی را که بی سوادی رو بر با سوادی مقدم داشت، که این یه دونه حرف از اون عالمی را که شهر ابن عبدالحدید انصافا یه شرح علمی بسیار بدی بعیده، توی یه دونه مدرسه دبستانی یه بی سواد و یه معلم با سواد نمیاره. اگه معلم با سواد یه دبستانم یه روز مریض بخواد جا گزین کنم یه همردیف میارن، یه نه بی سواد سر چهار را به جای معلم بکارونم. چطور پیغمبر میاد یا خدای عالم بیاد برای رهبری یک امت با این عظمت که در زمان پیغمبر اکرم این همه جنگ ها کرده، منافقین مشرکین یه ور ایران اون زمان یه ور روم اون زمان تو صدد بودن به اسلام حمله کنن، در این اوضای بسیار خطرناک بیاد یه بی سواد و بر با سوادی و رهبری امت خدا بکاره؟ عقل هر بچه‌ای ممکنه تا به انسان کامل و یه عالم بخواد درسه. زایه عده منکر حق شدن بر حفظ دنیاشون، اینا بن عاشق اهل اقابت، اینا در دم مرگ که پرده ها رفت کنار و اون محجوبات عالم دنیا مشهود شد، اون همون افرادی هست که علی می فرماید ملک الموت این با ما نبود، این دشمن ما بود، با او به دشمنی برخورد کن. این یه دسته. دسته دوم افرادی هستن که حق رو ایام حیات منکر شدن، اما انکار حقشون ان علمه نبود، ان تقصیره بود. نیه حالا جاهله، عالم نیست، اما این جهلش جهل تقصیریه، دنبال نرفته، سوال نکرده، بررسی نکرده. اونایی که توی این ایران سنی هستن یا مسیحی هستن یا نصرانیان یا یه مذهب غیر شیعه دارن و به خاطر اینکه مذهبشون با شیعه فرق میکنه اینا از حق عقب افتادن، اینها تمام جاهلن، چون به حق معتقد نیستن اما جاهل مقصر. یه سوال کنم، شیعه خواه ما اعتقادمون اینه، ما به حقیم یا شما به حقیم؟ یه جلسه بحث مناظری میگذارن حق واضح. اینا اگر نرفتن دنبال جاهل و مقصرن، به تقسیمشون به ناشخص معاقبت. ولی داریم در روایات ما داریم که یه درم میارن میگه فلانی حلا عمل کرد، چرا فلان کار نکردی؟ خدایا ولات بیخبر بودم، جاهل بودم، خطابت من حلا تعلم دکر یاد نگرفتی که میدون برات باز بود، با یه سآل یاد میگه چرا سآل نکردی؟ لذا این دسته هم به ناشک معاقبه. دسته سوم میرسه اونها که جاهل غاصب هم، جاهلان غاصب اونها اینا که در توانشون نبود حق را به دست بیارن و حق را بفهمن. خب اینها جهلشون جهل قصوریه، اینها دم مرگ معذورن. حالا برای بعد مرگشون روایات، یه دسته روایات داره اینها چون به حق معتقد نبودن به فضل خدا به بهش میرن، نه به استحقاق، اینا بهش تفضلی نه استحقاقی. یه دقائل هم کنن یا در دنیا قصور عقلی داشتن، خدای عالم عقلی را که اگر در دنیا بود چه مقدار عقل پیدا میکرد، حق تعالی همون عقل او بر عالم به او میده توی امتحان میگذاره اونا. اگر امتحان موفق شد علامت اینه، اگر در دنیا هم بود امتثال فرمان حق تعالی میکرد، اگر در اون امتحان مردود شد علامت اینه، اگر در دنیا هم بود اهل ردیه بوده. مثل کسی را که خرداد ما بناس امتحان بده یه تصادف میکنه بیمارستان گواهی شمیره، از او شهری و ما یه امتحان میگیرن جای امتحان خرداد، قبولی شو قبولی خرداد یا ردی شو ردی مثلا خرداد رو محاسبه میکنن. این هم که رو مرگ میکنن. برازا افرادی را که به دم مرگ میرسن وقتی حضرت امیر سلام الله علیه بولا بنا صحبت بکنه، اگر اینها اهل حق بودن، به حق معتقد بودن، در اعتقاد به حق مشکل نداشتند، خواه اینها رو حالا با یک عزت خاصی، با یک بشارت خاصی انشاءالله در روایات بهش میرسیم انشاءالله که با چه عزتی ائمه با اینها برخورد میکنند، در روایات با چه عزتی از اینها صحبت بیمون آمده. پیغمبر چی با اونها میگه؟ حضرت زهرا انبیا چی با اونها میگن؟ چرا بهش میرسیم ما؟ هم یه خطاب ها با او دارن، با این مختصر دارن که روایت داره یه نکات به او میگن که قرة العین چشمان او برق میزنه از شادی را که از این کلمات ائمه طاهرین در دم مرگ او بشارت داده شد. و از ملکوت اعلی ندا میاد یا ایها النفس المطمئنه به پیغمبر و به علی بعد پیغمبر، آیا انسانی که نفست مطمئن شد که پیغمبر به حقه و علی وسیع بلا فصل اوست، تو این انسان ارجعی الاربک نزد ما بیا راویتا مردیه، یک معامله با تو میکنیم که جدن جانت از این معامله راضی بشه. و یه نخواستم به ملک الموت یا ملک الموت ای با ما بوده، ای از ما بوده، دنیا یار ما بوده، دنیا یاور ما بوده، حالا بر ماست که او را یاری کنیم، او را یاری بدیم. حالا ملک الموت هم با این سفارش امیرالمؤمنین دست بشیم با ادب میاد جلو، عرض ادب و عرض احترام و کارش هم.